أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا و ما یذکر الا اولی الالباب. عنایت داشتید که در چند آیه قبلی اول خدا رو به صفت یگانگی و حی بودن و قیوم بودن معرفی فرمود، بعد حالا می فرماد این خدا که در عین یگانگی هست و حی و قیوم هست این قرآن رو نازل کرده است. چند تا نکته باید اول با ارتباط آیات قبل و این آیه روشن بشه تا جای این قرآن و نوع رجوع ما به اون برامون روشن بشه. خب یک حقیقت یگانه که یک حقیقت است که عین حی و قیومی است، این قرآن رو با همین الفاظ نازل کرده است. الفاظم الفاظ خداست، برای همین شما اعتقادتون این است بنابر قرآن که قرآن کلام الهی است، از اون برم الفاظ اینا. خوب این چه رابطه ایست بین اون خدایی که حی قیوم است در عین لا اله الا الله و این الفاظ و این کثرت الفاظ از یک حقیقت وحدانی؟ چطوری الفاظ کثیر صادر شده است؟ اگه این فهمیده بشه، وقتی هم که ما میخوایم صدای خدا رو از قرآن بشنویم حل میشه. گفتن گوش بدید به کلام الهی، یعنی شما وقتی که قرآن خونده میشه مأمورید که گوش بدید. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. خیلی هم هیس، یعنی ونستو یعنی دیگه هیس، فقط گوش بدی. این نسبت که پیدا شد، پس در واقع وقتی ما گوش میدیم به کلام الهی که بر جان ما تجلی میکنه گوش میدیم، یا به این الفاظ گوش میدیم؟ این الفاظ که دیگه خیلی کاری مهمی نیست. پس تازه این که میگن که باید خودتون رو تزکیه کنین تا قرآن با شما حرف بزنه، اگه در حد الفاظ و معانیه که تزکیه نمیخواد. هر عرب غیر متدینم این الفاظ هم میفهمد و معناش هم میفهمد. چی میگه قرآن که باید گوش داد؟ کلام الهی در دل این الفاظ چیه که اگر جانی مستعد باشه از طریق قرآن کلام الهی را گوش میده. خب شما میدونید که خدایی که احد است جز تجلی که معنی براش نمیده، که کثرت از احد صادر نمیشه، لازم میاد که وقت احد کثیر باشه، چند وجه باشه، این که نمیشه. خب حالا این تجلی هم به این معناست که زمینه پذیرش اون تجلی اگه باشه تجلی میکنه. خب وقتی تجلی کرد چه جانی میتونه آماده باشه که این تجلی به شکل صوتی باشه که معناشون تعویل است؟ جخت مشکل میشه. با آیره که چون جلسه قبل گفتیم زیاد نیازیست ما رو متن ظاهری آیه بمونیم، حالا منم تو تکرار میکنم تا اصل مطلب گم نشه. میفرماد اون خدا که روشن شد با اون احیط و حضوری که بحثش در تا آیه 6 سوره آل عمران شد، میگه این خدا هو الذی انزل علیک، این خدا بر تو این کتاب رو نازل کرده. خصوصیات این کتاب چیه؟ که آیات محکمی دارد که ام الکتاب، آیات دیگه‌ای دارد که اینها ام الکتاب نیستن. حالا به یه معنا باید با ام الکتاب معناشون مشخص بشه. بعد میگه ولی این کتاب با این همه قداست و تعالی اینجور است که یه عده‌ای که قلبشون میل به انحراف داره قلبن و شخصیتن هم در عمل ابتقاء الفتنه و ابتقاء تعویله، این آدم ها که حالا بعد بیشتر انشاءالله عرض میکنیم کلیش رو دارم میگم، یعنی آدم ها که دنبال نگاه خودشونن، اینجور بگیم. خیلی تعبیر قشنگ علامه دارن، تکرار کردم بعدن هم انشاءالله تکرار میکنن، میگن این که از موضع خدا آیات رو نبیند از موضع بشر ببینه، این آدم به رأی خودش با قرآن روبرو میشه. مثلا تفسیر به رأیی که ایشون دقت میکنن غیر این عرفیه که ما میگیم، ما میگن تفسیر به رأی یعنی این که شما جایگاه خدا رو در قرآن نبینی. یه مثال هم میزنم، طور نیست، میخوام انشاءالله ذهن آماده بشه. ایشون میفرمان که اگر به یه آدم پولدار ثروتمند روبرو بشید، آیشون بگید که چی آقا، هیچی نیست که خزینش پیش منه، این من شای اینه. و شما میگوین که چقدر پول دارست، پس همه ثروت ها پیش این. خب حالا اگه خدا بگید این من شای این الا اندنا خزاینو، شما باید همونطور برداشت کنین که عجب، پس پولا پیش خدا. خب این کار نمی کنی، یه معنی دیگه می کنی. فرمان که حالا این به این مثال ساده رو نگیرید، ما اگه افق شخصیتمون بیاد پایین حسی بشه جای خدا و قرآن رو نمیفهمیم. برداشت های سطحی بشری ملموس مادی میکنیم، میگه این انحراف. بر همین هم گفت فی قلوبهم زیقون، فی قلوبهم زیقون یعنی از نظر معارف، قلب جای معارف دیگه، کجند. خب میگه اینایی که اینجوریان قرآن رو با اون همه عظمتش استفاده ازش نمی کنند و بعد اون بحثایی که شد تکرار نمی کنند. البته اون چه که بنده به عهدم است از نظر اینکه مسئله روشن بشه، اول اینه که جای این قرآن و این آیات رو یه خود روش فکر کنید. یه مثالی بزنید. ببینید شما یه زمین مساعدی رو اگر که یک هسته هلو درش بکنید رو همین زمین، نیم متر اون طرف درش هم یه هسته زردالو بکنید، خب این زمین که یکی است، آب هم همون آب است، کود هم هم، اما میبینین که هسته زردالو را تبدیل به میوه زردالو میکنه، اما هسته هلو را تبدیل به میوه زردالو نمیکنه. رازش کجاست؟ این زمین چی میشنود از این هسته زردالو که بهش میگه که منو زردالو کن؟ خب تمام این مواد کانی اینا را خب زمین به این داد دیگه، به اون یکی. این یعنی چی؟ یعنی یک فیض است، اما بستر اگه متفاوت باشد مناسب بستر بهش توجه میکنه. خب خداوند دارای اسامی زیادی است، حی قیوم، سمیع، بصیر، متکلم، ناطق، همه این کمالاتو داره. حالا اگر که بنا داشته باشد به نور ربوبیت با ما سخن بگه چی میشه؟ اون نور وحدانی در زمینه پذیرش سخن به جلوه نطق و کلام با شما صحبت میکنه، همطور که گاهی برای شما به نور علمش بدون لفظ، هم خدا علیم دیگه، شما میبینید آماده هستید یه بصیرتی پیدا میکنی. این که خدای احد است چطور شد که به نور علم به سوی ما اومد با ما سخن گفت؟ خب برای اینکه زمینه علمی ما آماده بود، صورت علمیش بر ما تجلی کرد. زردالوه زمینه زردالو پذیری دارد، زردالوش میکنه، به نور ربوبیت عالم در قبضه ربوبیت رب است. این روشن بشه که شما سمع دارید، حضرت حق که سمیع است، اگر که خواست بر شما تجلی کنه صدای طلب شما را در سمع دون شنید، به نور سمیع بودنش جلوه میکنه بر سمع شما. شما چی میشنوی؟ صوت از حضرت حق میشنوی. یه مثال زدم یه بار خدمت رفقا، دیدین گاهی ماه رمضان ها آدم نزدیکه که خوابش ببره دا سحر پیش بیاد، خلاصه بی سحری بشه. یه مرتبه شما میشنه انگار یکی در خونه زنگ میزنه، بیدار میشی میرین در خونه کسی نیست. چی بود این زنگ؟ این همون صدای حضرت حق است، شما رو در سمع دون بادون حرف زد، خدا بادون حرف زد، صوت هست. خب ممکنه یه آدم نادون بگه آخه مگه خدا حنجره داره که؟ میگم نه، خدا صوت ایجاد میکنه، خدا وجود مطلق است، خدا وجود مطلق است، فقط هم چی میده به عالم؟ وجود میده. این وجود در این موتن به جلوه سمع میاد برای سامع. خب از اونورم شما اونش دیگه دقت کنید، سمع شما میگه چی؟ میگه من سمع میخوام، یا سامع، من گوش دادن میخوام. پس حضرت حق که سمیع است در مقام احدیت، از اون ور سمع شما میگه که طلبش چیه؟ زمینش چیه؟ زردالوه طلبش چیه؟ زردالو شدن. طلب سمع شما در نفس ناطقتون چیه؟ صوته، جلوه میکنه، صوت میشه. به چی؟ به تجلی. یه تجلیست. پس اون که بزرگان ما اینا رو حل کردن، من اینا که دارم میگم فکر نکنم من ابتکار بنده، خیلی زد چندین مکتب ما تو این قضیه داریم، چه مکتب فارابی، بعد چه مکتب جناب خواجه نصیرالدین طوسی، به خصوص این دوتا، و جمع‌بندی بسیار عالیش مکتب ملا صدرا، که این الواحد و لایستر و انه الا الواحد داستانش چیه؟ اینجور که عرض کردم جنبندی صدرایس خیلی هم حرف توش خوابیده است. نفهمیدن اولا از اونور حضرت حق همه اسماء حسنا رو داره، پس در عین احدیت جامع اسماء است، ولی لله الاسماء الحسنا. اینا که نمیفهمی نمیشه راحت ازش بگذریم. یه احدی نیست که این کمالات درش نباشه. خب اینا همه را داره، به چی داره؟ به مظهریت جلوه کنه. طالب چی هستی تو؟ حتی به قول اساتید اگه یک کسی مریضه دلش میخواد خدا شفاش بده، حالا اگه این بگه یا الله، داره میگه چی؟ یا شافی. خب حالا بگه یا شافی یا الله، چون اون شافی هم هست به شافی اینجا جلوه میکنه براش، چون این حرف اصلیش اینه که خدای من مریضم. یه استادی میخواد یه بصیرتی نسبت به هدایت جامعه پیدا کنه، این اگه بگه یا الله، داره میگه یا علیم یا بصیر. این که حل بشه، یعنی همه حرف اینجا فوق‌العاده کمک میشه اگه ما بفهمیم این سخن خدا یعنی چه، یعنی چه خدا با بشر حرف میزنه. به قول مولوی میگه زبان خدا و اولیا را میگه، گوش دل را یک دم اینجا دادم رفشه را، بعد میگه تا بگویم با تو از اسرار یار، میگه که تو یه لحظه گوش بده به این قرآن، ببین چقدر اسرار از حضرت حق هست. من برای اینکه بتونم حرفامو بزنم یاد داشتایی کردم، این جمله از حضرت آیت الله جوادی را اول بخونم. ایشون میفرماد طبق همین آیه که خب پس قرآن محکماتی داره و متشابهاتی، ولی فرمود که چی محکماتش چی؟ هنه ام الکتاب. ام یعنی هم میگوی مادر دیگه، اصلا اون یعنی همین، حالا به قول زبانشناسی همین هم یعنی منزل تو چی، یعنی جای اصلی، اون اصل. مادرم که میگن مادر یعنی اون اصله. میگه اون آیات ام الکتابن، اصل اونان. بعد حضرت آقا میفرماند که محکمات را باید کاملا شناخت تا متشابهات را بتوانیم به آنها برگردانیم. مثال میزنن، همون مثال که اون جلسه زدم ایشون تاکید میکنن، میگن شما تو قرآن دارید که ان ربک لبل مرصاد، خدا در کمینگاه نشسته است. اگر محکمه داشته باشید که لیس کمثله شی، خدا شکل هیچی نیست، خب حالا دیگه به خود اجازه میدم که ها رفتش اون گوشه نشسته است داره ما را میپا، چرا اینو نمیگی؟ بلکه محکمه داری، محکم این است که لیس کمثله شی. خب حالا تو دل این وقتی میگید ان ربک لبل مرصاد، یه معنای دیگه، یه حضور دیگه از این در کمینگاه نشسته میفهمی. خیلی بحث میبره و عرض میکنم تو یاد داشته انشالله هست که ظرفیت متعالی یک کلام الهی اقتضا میکنه که متشابهات داشته باشه. یعنی واقعا این جمله جمله قویه است که ما بگم آقا خدا در کمینگاه هست، یا یه جمله این است که آنچه در جوی میرود آب است، یعنی آنچه در جوی میرود آب است، یه جمله خیلی مهمه است یا هیچی نیست. خب معلومه نمد سبزوار از پشم است. حرفای سطحی ظرفیتی نداره. زبانهایی که سطحیه ظرفیت استعارات و متشابهات رو نداره. کلام وقتی وسیع شد، خب حالا در کلام وسیع متشابهات پیدا میشه. متشابهات وسعت روح انسان رو به انسان میده، عرض خواهم که، اما به شرطی که درست باش برخورد کنی. اگه درست باش برخورد کنی باید چه کار کنی؟ اصول داشته باشی، ام الکتاب داشته باشی، محکمات داشته باشی. شما وقتی محکماتت لیس کمثله شیئه، حالا وقتی میگن ان ربک لبل مرصاد، یک حضور وسیع از حضرت حق رو در عالم متذکر میشی. باز مثال میزنم، تکرارش همه خوبه. خب شما این آیه رو بلدین، خدا میفرماد که روز قیامت وجوه یوم اذ ناظره الی ربها ناظره، یه چهره هایی از یه آدمایی هستند که اینا ناظرن، به پروردگارشون نظر میکنن. حالا به این من، خب حالا این پروردگاره که بهش نظر میکنن، مثل این که مثلا شما دارین به من نظر میکنین. خب چون قبلش فرمود است لا تدرکه الابصار، از این ور اینجا میگه که به خدا نگاه میکنن، از اون ور میگه ابصار نمتوند بهش نگاه کنه. میفهمی؟ پس این نگاه کردن، نگاه کردنی که مثل این که ما با چشمامون به یکی نگاه میکنی نیست. پس معلوم نگاه به حقیقت هست، مثل اینکه شما به خوبی طرف نگاه میکنید. به خوبی طرف که نگاه میکنید که دیگه کار به ریش و نمیدونم چادرش نداره که. برای اینجور یاد داشت کردم، برای گوش دادن به سخن خدا لازم است ابتدا به خود گوش فرادهیم که فطرت ما چه چیزی را طلب می کند و با این گشایش اولیه می توان به سراغ خدا رفت. ببینید خودتون تو قرآن، اصلا اول قرآن، حالا به تعبیر اول قرآن سوره بقره می گونه آقا باید متقی بشی تا بیای. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن، همطور ساده می گذاریم. یعنی این سخن، سخن لفظ و جمله نیست. ببینید اگر شما بخواید برین چهارباغ اصفهان، خب میرین یکی میگه آقا چهارباغ از کدراست؟ میگه آقا از این خیابون برو، بعدم از اون خیابون برو، بعد مستقیم برو میرس. اینجا یه وقت بگو چقدر من با یه تقوا داشته باشم که این حرفو بفهمم. تقوا نمیخواد یخته حرفت برا. این چیه سخنیست اگر لفظ و معناست؟ چرا میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین؟ پس این الفاظ و معانی همه مطلب نیست، یه آمادگی دیگه میخواد تا اون سخنا گوش بدید. اون سخنا گوش بدید. برای گوش دادن به سخن خدا لازم است ابتدا به خود گوش فرادهیم که فطرت ما چه چیزی را طلب می کند و با این گشایش یه وسعت پیدا می کنید. وقتی که به جان خودتون گوش دادید و با این گشایش اولیه، چرا گفت؟ اینه بشکن تقوای اولیه. علامه طباطبایی فرمان این تقوایی که اول در قرآن میگه این تقوای اولیه است، اون تقوای عالی را که بعد میخواد شما را بهش برسونه اونو خود قرآن میرسونه. و با این گشایش اولیه میتوان به سراغ خدا رفت و از ضیق قلبی آزاد بود. شنیدن سخن خدا با گوش فطرت ممکن است. تنها گوشی که همواره در مقابل سخن خدا گشوده است. تفسیر هم تفسیر همین آیه فطرت رو نگاه کنید، هم تفسیر آیه 172 سوره اعراف ها. علامه میفرمان که ما در جانمون همین حالام داریم میشنویم که خدا به ما میگه الستو به رب بکن و ما میگون بلا شهدنا. این صدا در کوی دلها بون که کیست؟ گه پر از زین بانک این کوه گه توهیست. چرا گه پر از؟ صفا دروغ نمیدی، تواضع میکنی، چه صدای بلندیست. گه توهیست، پرحرفی میکنیم، بیتربیتی میکنیم. بعد میگه اما چی؟ هر کجا هست آن حکیم استاد. حکیم هست یعنی رب، استاد اینجا یعنی رب، رب حکیم. هر کجا هستان حکیم اوستاد، بون که او از کوی دل خالی مباد. صداش میشه شنید؟ میگه که صدای فطرت هست. حالا اینجا بریم جلو، عرایض انشاءالله پیش میاد. زبان واقعی که سطحی و همراه با پرگویی نباشد حتما زبانی است که تأویل برمی‌دارد. تکرار بحث قبلی. ببینید زبان ساده که تفسیر نمیخواد، تأویل نمیخواد. تأویل اون جلسه عرض کردم، دوباره تکرار میکنم، منظور اصلی واقعی. ببینید این قرآن از کجا اومده است؟ از یک حقیقت متعالی. اون حقیقت لفظ است یا معنا؟ هیچی، حقیقت هست. مثال اینجور بزنیم، نور یه واقعیت است در خارج. حالا اگه کسی تونست حرفایی بزنه که اشاره بشه به اون نور، منجر بشه که ما از نور یه نحوه اون سیرا طلب کنیم، خب حالا اگه کسی از این حرفایی که دارد وصف نور میکنه متوجه وجود نور شد، میگیم این تأویل این کلمات بلده است. کی تأویل کلمات بلده؟ اون که میتونه بفهمد اصل قضیه چیست. از میخوام تکرار میکنم چون اینا باید حل بشه، این قرآن کمک میکنه. اونجا دیدید قضیه کشدن اون بچه توسط حضرت خضر که حضرت موسی اعتراض کردن، کشدن بچه قضیه‌ای در خارج داشت که این بچه بزرگ میشه و اون مشکلات رو ایجاد میکنه. برای همین حضرت خضر گفتن حرکت ها نبین، پشتش یه واقعیتی پنهان بود. قضیه خراب کردن کشتی را نبین، یه پادشاهی بود این کشتی های ترا تمیزا برمیداشت برای خودش. یعنی این حرکت یا این کلام یه واقعیتی پشتش هست. علامه رضوان الله تعالی علیه میفرمان که این کلمات و الفاظ نظر به حقایق داره دیگه. حقایق که لفظ و معنا و جمله نیست که، حقایق وجودی است. زبان واقعی سطحی و که سطحی و همراه با پرگویی نباشد، حتما زبانی است که تأویل بردار است، زیرا بی بنیاد و بی ریشه نیست. زبانی که بنیاد داره دائم به حقایق متعالی نظر میکنه. بر همین هم شما این خطری که داره کشور ما را تهدید میکنه اینه که دارن الفاظی را میارن جای الفاظ مقدس که اینا بی بت است. مثالی که یه بار خدمت عزیزان زدم، ما من لغت بهداشت رو در روایاتمون به معنای یک صفای باطنی میگیریم. مثلا امیرالمومنین میفرمان که اطهر بهداشت نصف الایمان. یعنی ما گفت مثلا مسواک بزنیم ما مثلا همون بریم نصف ایمانه؟ میگه نه، طهر یعنی دروغ و دزدی و بدی داره که پاک کنی نصف ایمان است. نصف ایمانش دیگه چیست؟ تجلی نورانی، یعنی حجابه که بعد همون النظافت من الایمان که بلدین دیگه. این یه حرف مقدس است. یعنی آقا من الایمان، این من همون یعنی من بعض از کل دیگه، پس با اون نصف درست در میاد. میفرماد که این نظافت که تو حجاب های زشت و ظلمانی رو برطرف کنی از ایمان است و بعدش نور میاد. خب ببین این کلام از بین رفت با یه واژه‌ای به نام بهداشت. بعد هم گفتن پیامبر گفت از نظافت من الایمان. شما نمیدونید چه ضربه ای ما میخوریم. این کلام سقوط کرد. کلام اگه سقوط کنه یه ملت نابود میشه. و حالا اینا نمیخوام وقت دونه بگیرم. زبانشناسا میگن زبان انگلیسی پایین ترین و ضعیف ترین زبان بین زبانهای بین المللی است. مثلا میگن زبان فرانسه حجمش بیشتر از آلمانی مثلا بیشتر. اگه دقت کردین فیلسوفای قوی مثل هگل و کانتا، هیدگر، اینا همه آلمانی هست. فیلسوفای خیلی مرده، از مردن مرده تر انگلیسی هن، جان لاک و هیوم و اینا آشغالای تفکرن. اینا همیشه حالا دیگه شده نمیدونم چی بگم. وقت عجیب است مردم سطحی شدن با زبان انگلیسی بیشتر میتونن. اگه دقت کردین قدیمی ها استادای حتی دانشگاه و حتی حوزه، مثلا آیت الله حسنزاده استاد، اینا فرانسه بلد بودن، چون آلمانی خیلی سخت است، آلمان هم نمیدن تو ایران خیلی را. یعنی از انگلیسی خیلی استادای زبان شناس میگن، نمیخوام هم واردش بشم، علتش نیست که عمق نداره. باز مثال میزنم، ببینید شما یه لغتی دارید به نام تقوا. این لغت ها نداشته 1000 سال پیش، 2000 سال پیش قبل. این یه لغت نیست، یه دنیا فکر است که اومد. بر همین هم به نظرم به این راحتی نمیشه دیدم معنا کرد این لغت، که تعصبه نم عربیت و ایرانیت داشته باشیم، این لغت نیست، این بار یک فکر رو میارد با خودش. بنابراین زبان رو قدرت چی بهش میده؟ فکر. اینه یایتون نگر دارید، من امشب میخوام اینا رو حرف بزنم. یعنی ما اگر خواستیم فکر را به جامعه برگردونیم، باید زبان مقدس را برگردونیم. من نگاه کردم، مطالعه کردم این بزرگان دنیا را، دیدم واقعا چقدر تلاش میکنن که این زبان متعالی رو برگردونن به تاریخ، تا بشر رو به فکر وادارن. و ما اینا داریم. ما به قول، حالا بد نیست این مثال، دیدم که هایدگر میگه که ما برای نجات بشر باید از زبان یونانی که سقراط شروع کرده است عبور کنیم، به زبان یونان باستان رجوع کنیم که بیشتر به وجود رجوع دارد و از مفهوم کمتر استفاده کرده است. من حاشیه این جمله نوشتم که جناب هایدگر اگر میخوای به یک زبان آزاد از مفهوم رجوع کنی، درست است تو چاره ای نداری، باید به پیش از سقراط رجوع کنی، ولی نابترینش رو ما در زبان خدا در قرآن داریم. یعنی اینو ساده میگذاریم. اگر متوجه باشیم که زبان باید آزاد باشد از مفاهیم، باید قدسی باشد، باید آزاد، مثل حالا به زبان اونا اسطوره باشد، باستانی باشد، آلوده به مفاهیم نشده باشد، این زبان قرآن است. این مفاهیم که میگم، منظورم مفاهیم عادی نیست، یعنی فقط علم حصولی، فقط بحثای ذهنی. ما در قرآن رجوع به حقیقت داریم. اینجا عرضم اینه که چون قرآن، خوب دقت کنید، زبانی است که به عالی ترین شکل می‌خواهد حقیقت را ظاهر کند، به همان اندازه وجوه مستوری و تأویلی دارد. این حرف خیلی خوبیه. ببینید قرآن که نیومده است بگه نمد سبزوار از پشم است، که قرآن اومده است بالا برد. حتی همینجا متاسفم از بعضی از تفاسیر که اومدن میگن آقا قرآن اومده است مثال عربا رو زده است که تو بیام اولم ینظر الی الابل کیف خلقت. ببین چه مثال زده است. تو مثال هم میبینی یا این بالاترین حرف را در یه مثال ملموس زده است، چون ظرفیت زبان بشر کم است. اینجا جمله علامه رو علامه میفرماد در این مثال ها میخواد شما را تلکل امثال نظره به حال ناس، ولی چی؟ ولای عقلها الا العالمون. اینا مثال است. علامه طباطبایی حق این آیه را ادا کردن. میفرماد داره میگه ربت رو تو این صحنه ببین. اولا میگه ببین این شطور ما چطوری خلق کردیم، ببین چه نور ربوبیتی تا اینجا اومده است، پس همین رب قرآن آورده است. در واقع این آیه آیه اثبات قرآن است. وقتی آدم بی سواد نادون میگه خب برای مثال عرب زده است، که چی؟ همین مثال زده. خب بابا مثال است برای ربوبیت. ربوبیت نبوت میارد، نبوت قرآن میارد. اینا رو بلدین، من تکرار نکنم. می فرماد که چون زبان متعالی است، وجوه مستور داره. وجوه مستور یعنی همه چیزش ظاهر نمیشه و تعویلی داره، یعنی داره به یه جای حقیقی اشاره میکنه، در این آن که دریچهی به سوی حقیقت است. هنر قرآن اینا رو دقت کنید، به ظهور آوردن حقایقی است که مستور است و این غیر گزارش دادن از حقیقت است. اینو دقت کنید، به همین جهت حقیقت را در متن حادثه های تاریخی نشان می دهد. هر آنچه هست برای آن است که اشاره ای به حقیقت بکنه. زبان قرآن گفتیم که چی؟ یه وقت است که شما، این مثال خوبیه، یه وقت است که شما رفتید یه مثلا بازی فوتبال دیدی، بعد میان برای طرف گزارش میدین که آره فلانی اینجور زد تو گل، اونجوری گل گرفته، اینا یه گزارش است. اما یه وقت است که دارید صحنه را ترسیم میکنی. صحنه را که ترسیم کنی یعنی در واقع شما را دارد کجا میبره؟ جای تماشاگر. قرآن اومده است که شما را جای محمد صلوات الله علیه و آله. ببرد نترس، خودش گفت، گفت آقا این پیامبر ایمان داره، شما بیان ایمان بیارید. مگه نگو یا ایها الذین، چی بخون آیه رو آخر سوره بقره، ان یادم رفته، آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، خدا رحمت کنه آقای پرورش، حالا یاد از ایشون بکنیم. ایشون میگفتن که من میخواستم سوره حمد رو بحث کنم، هی میچارت میخوندم تا وسط یادم نه، دوباره میدم از اول 7-8 بار از اول تا وسط خوندم سوره هم یادم نمیاد. حالا قرآن میگه آمن الرسول، یعنی چی؟ یعنی خود رسول الله هم این سخن را شنیده است و ایمان آورده است. و چه مسلمان ها چی؟ شما ایمان بیاری؟ پس یعنی در واقع باید جای تماشاگر بشینی. این خیلی غیر این باشد خدا میدونه ضرر کردیدا. این قرآن بلد نیستیم بهش رجوع کنیم. من میخوام این تأکیدم ایسا، شما بناست چه صدایی بشنوید وقتی قرآن میخونی؟ اون صدایی که امیرالمومنین شنید. امیرالمومنین چی شنید است که اینقدر خوش سخنه؟ قرآن صداشو شنید است. این الفاظ لطف خداست، اومده است پایین تا ما صدای خدا را بشنویم، نه سیلابل الفاظ را. مشکل ما اینجاست آقا، با ظلم شد بمون. این الفاظ درش نه معنا نخوابیده است، یک حقیقت خوابیده است. این الفاظ اومده است که مثل امیرالمومنین شما با این الفاظ صدای خدا ببینید، قلبتون حرف میشنوه. این حرف شنیدن قلب میگه وقتی قرآن خونده میشه گوش بده، گوش بده رو تو ترجمه سمع یعنی دل بهش بسپار. بخونید همه لغت ها رو ببینید، بعدا میگه نگذار صوت دیگه ای، ادعای دیگه ای، نظر دیگه ای بیاد قاطیش. فنستو یعنی فنستو در درون. میفرماد که به همین جهت در متن حادثه این جریان فرعون را برای شما میگه قرآن. میخواد شما چی بشنوید؟ میخواد قصه فرعون بشنوید؟ قصه فرعون به چه دردی من میخوره؟ یک صدایی در این هست. شما نماز که میخونی اگه زیر قرآن نماز بخونی، رکوع میرین، سجده میرین، طولش میدین. چرا طولش میدین؟ برای اینکه میخواین صدای خدا را بشنوی. این قرآن اومده است که بگه چطوری صدای خدا را بشنوید. میگه آقا گناه نکن، این کارهای عبادی را بکن تا صدای خدا را بشنوید. میفرماد که این الله لا اله الا هو الحی القیوم نزل این قرآن که چی؟ این قرآن، اون الله یگانه ی حی قیوم این قرآن نازل کرد. این قرآن صوت هست یا معنا؟ صوتی است که یه معنای متعالی قدسی وجودی توش خوابیده. پس در واقع قرآن گزارشگر رؤیت محمدی صلوات الله علیه و آله است. قرآن اظهار حقایقی است که در هستی پنهان است و از این جهت خداست که سخن میگوید، خداست که سخن میگوید و نه انسان. خداوند خود سخن میگوید و تجلی آن حقیقت صورت گفتار شده است. این باید حل بشه. شما اون وقت عکسش میشه. شما وقتی زردالوه را کاشتی یعنی چی؟ یعنی رب در این زمین طلب زردالو را جواب داد. حالا این زردالو چی شد؟ حصه زردالو شد. حصه زردالو یعنی دوباره اگه بکاری دوباره طلبش را جواب میده. این قرآن اومده است که شما صدای خدا را بشنوید، عمل کنید، بعد میبینین که به نور قرآن تو نماز توی بقیه عبادات صدای خدا را میشنوین. قرآن سخن خدا، سخن خداست در جان پیامبر، الفاظ الهی است و اومده است تا ما از این عالی ترین مسیر وارد گفتگو با حضرت حق بشیم. و اولین کسی که از آن گفتار بهره مند شد رسول خدا صلوات الله علیه و آله. بله، معجزه عجیبی است که خدای احد واحد با ما سخن میکرد. من اگه دلواپسم که این مسئله حل نشه مجبورم تکرار کنم. ببینین بحث فلسفه، میگم آقا در تجلی جامع خدا بر قلب آماده انسان مناسب ظرفیت انسان خدا تجلی میکنه. اشراق نور خدا بر اساس ظرفیت شماست. شما طالبید که خدا هدایتتون کنه، هدایتتون میکنه. خب حالا طالبید که صوت خدا را بشنوید، میشنوید. حضرت آیت الله جوادی در زید آیه 127 سوره اعراف میفرمودن اساتید هستن که میفرمان ما همین حالا میشنویم اون صدا را که گفت الستو به رب بکن. وقت دادم به مقام آزاد از کسرت دارم، فرمودن با یه جدیتی هم میگفتن خب حالا شما این قرآنه که میخونید میشنوی صدای ربو؟ چرا نشنویم؟ این اومده است که ما بشنویم. با نظر به زبان قرآن، این خیلی جمله خوبی است، اون جلسه هم تکرار کردم، باز نظر به زبان قرآن بودن ما برای ما روشن میشود. خیلی وسیع روش فکر کنید. آقا حضرت حق رب ما اومده است دارد به ما چی میگه؟ بودن ما را به ما میگه. بودن شما عین عبودیت است. زبان تشریع است ولی نظر به تکوین ما داره. تکوین یعنی بودن. بودن شما تمام این قرآن است. میخواید ببینین بودن شما چیست؟ این قرآن است. قرآن زبان تشریع است اما نظر به تکوین شما داره. پس اگر خواستید ببینین چه هستید، ببینین نسبتتون به قرآن چیست. به اندازه‌ای که نسبت ما به قرآن درسته هستیم، وگرنه نیستیم. مثل شاه نیستیم، مثل بوش نیستیم، اینا نیستن. این بودن ارتباط با حق است. به حق هست هر کسی که بخواب باشه دیگه. اندیشیدن به سخن خدا در قرآن یک نوع گوش دادن به ندای خداست و این مهمترین و سختترین کار است، زیرا خداوند در عین آشکاری در کلام خود را در همین کلام مخفی نگه می دارد و آثار خود را می نمایاند. یعنی دیگه بلدین دیگه، یعنی انصافاً به ما دستور دادن تدبر کنین در قرآن. تدبر یعنی چی؟ میگن دوبر یعنی پشت دیگه. خب تدبر یعنی آقا پشتشو ببین، یعنی پشتش دیدنیست که باید دید دیگه. تدبر رو معنی کردن فکر و اینا، وقت فکر هم معنی کردن یعنی معانی و مفاهیم، طوری نیست اما کمه. میگه آقا این ظاهر یه باطنی داره، خدا در کلام خودش رو ظاهر کرده است. و حالا در کجا قایم کرده است؟ در همین کلامش. اینا باید حل کنید عزیزان. مثال میزنیم، شما این درخت رو که میبینید مگه جلوه حی نیست؟ حی، حضرت حی در این درخت جلوه کرده. اگر نگاه کنید درخت به عنوان الوار خدا پنهان شد، نگاه کنید به عنوان که بریم سایهش و میوهش رو استفاده کنیم، خدا پنهان شد. نگاه کنید به حی، پیدا شد. خب حالا چی پنهان میکنید خدا را؟ خودی خدا با میوه هاش. غفار یعنی چی؟ یعنی پوشنده. خب حالا خدا با چی خودش آشکار میکنه؟ با غفار. با چی میپوشونه؟ با غفار. یعنی شما خدا میاد میگه آقا من غفارم، گناهاتو میبخشم. خب پس غفارت میپوشونه. خب حالا خودش غفار هست یا نه؟ این خودش میپوشونه. اینجاست که میگن هرچی، حالا علامه خیلی خوب میگن، میفرمان که چرا گفت فقط متحرون میتونن اون اصل قرآن و اون امول کتاب بفهمن؟ برای اینکه همه آلودگی ها رو آزاد کردن از خودشون. زبان قرآن در اختیار انسان نیست که بخواهد هر طور خواست آن را مطابق میل خود معنا کند. این خیلی خوب نکته‌ایه. زبان خداست تا انسان اگر میخواهد میهمان خدا باشد بر روی آن تدبر کند. تدبر به همون معنا نگاه کن، به جای اینکه الوار ببینی از الوار پاک کن خودتو. الوار دیدن یعنی میز خواستن، میوه خواستن یعنی شکم نگاه کردن. خودت پاک کن، حی میبینی. میگه که این که زبان بشر نیست که تو تصمیم بگیری هر طور خاصی معنا کنی، که زبان خود. مثال میزنم، مثلا ما فلان فیلسوف حرف میزنه، به خودمون اجازه میدیم که چه کار کنیم؟ میگه منظورش چی؟ منظور ارسطو این بود. دلواپس هم نیستیم که اینا، میگم میگم بشرش، ما هم بشریم، حد بشری قضیه است. زبان خدا را دیگه به قول معروف گفت نمیشه تو اگر که میخوای خم نشی اونا خم کنی، تو باید هماهنگ اون بشی. زبان خداست، وقتی زبان خدا شد خودش آداب ارتباط باش رو به ما یاد داده است. بعد میشنوین صداش، قرآن که میخونین صدای خدا رو میشنوین، نماز که میخونین صدا خدا رو میشنوین. اینجوری بشر جلو رفته است. این مال 100 سال 200 سال 300 سال اخیر است که ما صداها رو هم که میخوایم بشنویم یه موبایل نیاز داریم. اینقدر صدا میشنیدن بشر، به قول حضرت امام توی تفسیر حمدشون میفرمان عالم از صداهای ملکوتی پر از حیاهوست. خب کس نمیخوام دعوا با موبایل ندارم، ببینید خیلی صداهای قدسی و ملکوتی از منظر ما رفته است. مثال میزنم، شما الان میخواین مثلا بچه‌تون رفته است یه مسافرتی یکی از کشورهای دیگه، همچون دلواپسین که بابا حالا چیکار کردی؟ رسیدی فرودگاه؟ بعدش چیکار کردی؟ کجا خوابیدی؟ خب دارین میشنوین دیگه. حالا یه جای یه راه دیگه هم هست که بچه تو مسیر الهی، بابا برو خدا به همراهت، خدا کمکش کنه. آنی که میگه بچه کجاست، میگه توکل به خدا، همونجاست که باید باشی. بعد دوباره تو ذهنت میاد که حالا یه غذا خورده، نمیگه بالاخره خدا رزاق است غذاش میده. کدوم صدا قشنگتره؟ این صدا که استرابم میاد چی میدونه. شنیدن کلام الهی وقتی برای این خوب دقت، شنیدن کلام الهی وقتی برای ما ممکن می شود که خود را از تنگی نفس اماره آزاد کنیم و جان خود را در برابر اشارات قرآن قرار بدیم. اشارات گفت داریم تو روایت دیگه، ظاهر قرآن برای عوامه، میگه برای میفرماد که حقیقت دارد، اشارت دارد، اشارت مال اولیاست، حقایق مال انبیاه، ما اشاره دارن این قرآن. وقتی میگه اولم ینظرو، حالا اون مثلا افلم یسیرو فل ارض فینظرو کیف کان عاقبت المکذبین، داره چی میگه؟ میگه خودت بپا، یه دروغ بگی همونقدر مثل شاه وارونه میشی. این که خیلی حرفه. حالا یه بدبختی باستانشناس هم مطالعه میکنه، آره فرعون مثلا، تو باستانشناسی کوری، هیچی نمیبینی. منظورم علم باستانشناسی است، نه شخص باستانشناس. دنبال این است که نمیدونم آقا چند تا نمیدونم دخمه داشته است این فرعون، یا این دخمه ها این سنگ ها رو از کجا آوردن، که چی ببینی که آقا چون مقابل توحید واسدن چطوری از بین رفتن. این اشاره است. میگه که شنیدن کلام الهی وقتی برای ما ممکن میشود که خود را از تنگی نفس اماره آزاد کنیم و جان خود را در برابر اشارات قرآن قرار دهیم و پذیرای تذکر آن باشیم، این غیر از شنیدن فیزیولوژیکی است که با گوش سر میشنویم. توانایی انسانهای بزرگ، اینجا خوب دقت بشه، توانایی انسانهای بزرگ چون علی علیه السلام در سخن گفتن از آن است که توانستند به کلام الهی خوب گوش بدن. یه قاعده است آقا، اگر کلام قدسی بخواید بگید باید کلام قدسی گوش بدید. 100 تا کتاب بخونین حرف علیوار نمیزنید، باید به کلام قدسی گوش بدید. منحصرم به امیرالمومنین در تمام دنیا، ما از هر آدمی در تمام دنیا سخن قدسی شنیدیم، ببینیم که گوش قدسی داشتن، گوش قدسی. این قرآن معجزش اینجاست. حالا من و شما که آخه نمیتونیم تقون، بالاخره اینا داریم دیگه. حالا این قرآنه که داریم، میگه عظمت علی آن است که توانسته است به کلام الهی خوب گوش بدهد. اگر ذات علی علیه السلام در کلام الهی او، در کلام الهی او و زبان او پیداست، ما علی را میبینیم در نهج البلاغه، بدان جهت است که آن ذات زبان خدا را خوب گوش داده و لذا خدا در زبان علی ظهور کرده است. ما شیعه ما الحمدلله برامون فرق نمیکنه، ما میگم تمام این سخن اهل البیت سخن خداست. چرا اینجور شده است؟ چرا ما نیستیم؟ بلکه ما نسبتمون را با قرآن درست نکردیم. اینجاست که زبان، اینجاست، این حرف بزرگان است اما درست نمیدونن کجا بزنن، اینجاست که زبان نمود هستی انسان است. زبان این که نمد سبزوار از پشم است که نمود من و شما نیست، زبان قدسی که با گوش قدسی به دست آمده باشه این نمود انسان است. بله منم قبول دارم هستی انسان زبان انسان است، اما کجا؟ و این به این جمله، و این با سکوت در مقابل خدا به دست می آید. فنس تو خوب گوش بده. سکوتی باید محقق شود تا ذات زبان الهی بر جان انسان پرتو افشانی کند. این سکوت منظورم چیه؟ نداشتن منیت، منت حرف نزنه، رقابت. شما با یکی قهر باشید سخن خدا رو گوش نمیدید، قهر منظورم با یکی کی، با یه مؤمن کینه داشته باشید سخن خدا رو نمیتونی گوش بدید. این در محضر قرآن رفتن و صدای قرآن رو گوش دادن یه ادب خاصی میخواد. میگه ای پیامبر، این خدای حی قیوم به تو این کتاب رو نازل کرد، محمدی صلوات الله علیه و آله. باید شد تا صدای قرآن به گوش ما برسد. سکوتی باید محقق شود تا ذات زبان الهی بر جان انسان پرتو افشانی کند و این سکوت اصل هر سخنی است که باید گفته شود. باید. خواهش میکنم حالا اینا رو بعد خودتون فکر کنیم. شما حرفی بی خود اگه بخواید نزنید باید حرفی چی بزنی؟ حرف الهی بزنید. اگه بخواید حرف الهی بزنید باید به کی گوش بدید؟ به خدا. بلد نیستیم، یه چیزی دیگه میشیم. حضرت امام ها میدیدید، حالا ما آخر عمرشون با اینشون بودیم دیگه هممون، ببینید این حرف ها از یه افق دیگه برمد. خیلی صدای خدا رو گوش داده است که اینجور میتونه سخن الهی آرمانی بگه. باید به اشاره های گفت حضرت حق گوش فراداد تا حاملان شایسته پیامش باشیم، وگرنه خداوند در کلام خود خود را منفی میکنه. چقدر روایت داریم میگه چه بسیاری که قرآن که میخونن از جلوشون بالاتر، این داره چی بگه دیگه پیامبر خدا؟ چه یعنی میگه این نمیتونه صدای خدا را بشنوه. خدا خود را در انبوه الفاظ قرآن مخفی میکند. استاد ادبیات است، با سواد است، هیچی بلد نیست، هیچی ده. از یه یاد داشته ای کردم انشاءالله برای جلسه بعد که یه مشکل اساسی پس یه چیز است. این قلب آقا اگر طلب قدسی بودن نداشته باشه، ناخودآگاه میلش به غیر حق باشه، این نمیتونه زبان خدا را بشنود و برای خودش و بقیه مفید باشه. وقت آیه به این قشنگی کجا پیدا میشه؟ میگه آقا این قرآن از طرف خدا اومده است، بر تو ای پیغمبر اومده است، و اومده است که انزل علیکل کتاب، این کتاب برای تو اومده است و این توانایی رو دارد. که بعد میگه ما تمام تلاشمون در این دو جلسه این بود که این نسبت بین خودمون با قرآن هی تمرین کنیم. منم ناتوان بودم در گفتنش دیگه، خودتون باید تلاش کنید ببینید یه خبرایی نسبتتون با قرآن براتون ایجاد میکنید. اینا نمونش هم وجود مقدس پیامبر که بالاخره چی تو شد که این صدا رو شنید. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارک مبارک مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت قلبهایی که قرآنی قرآنیان، یعنی اهل البیت علیهم السلام، رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا قلب مبارک قرآن مجسم زنده متعالی صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج مبارکش رو تسریع بگردان. اعمال ما را وسیله هرچه امیدوارتر شدن برای ظهورش قرار بده. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب قرآنی که لطف توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را با هرچه قرآنی تر شدن شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای فرهنگ قرآنی و تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق و مؤید بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.